چیزی که داریم درست استفاده نمی‌کنیم. من امیدوارم که این برنامه‌ها در واقع تلنگری باشه به مردم ما که ما از گذشتگانمون که انقدر قدر آبو می‌دونستن الان بیایم به این درجه برسیم که ارزش آبو بدونیم، استفاده بهینه داشته باشیم. و در کنار اون بحث حقوق شهروندی، وقتی که من دارم یه استخر 30 متر مکعبی 30,000 لیتر آبو دارم پر می‌کنم، دقت کنم که ممکنه یکم پایین‌تر از خونه من یک جای دیگه از شهرم به خاطر محدودیت من آب مردم حتی نتونن آب شرب داشته باشن.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر زند، متشکرم که همراه ما بودید. امیدواریم این حرفا و مواردی که شما فرمودید گوش شنوایی براش باشه که اثرش رو در حوزه سیاست گذاری و اجرای سیاست ها ببینیم با امید خدا انشالله.
ممنونم،
سپاسگزارم، صحبتون بخیر، خدا نگهدار از
اتادیم. قربان شما، خدا از شما.
خودتو برسون برسون، بگیرم از کی من از تو نشون، من دلم بد جوری شونه میخواد، با تو یه سخت و یه خونه میخواد، من دلم از دوری خسته شده، شاخه یه روز شکسته شده، روی من وقتی که روی تو نیست بر دری ها موده بسته شده. خودتو برسون برسون برسون، این دفعه واسه همیشه بمون، بگو تو رو میشه واسه همیشه داشته باشم، میشه باز برم قدونتو. برگرد خودتو برسون برسون برسون، این دفعه واسه همیشه بمون، بگو تو رو میشه واسه همیشه داشته باشم، میشه باز برم قربونتو. تو نباشی انگاری یه تیک از قلبم نیست، همه چیم به هم میری، من دوست دارم دوست دارم دوست دارم زیاد، خاطرت برام عزیزه، من دلم از دوری خسته شده، شاخه یه روز شکسته شده، روی من وقتی که روی تو نیست بر دری ها موده بسته شده. خودتو برسون برسون برسون، این دفعه واسه همیشه بمون، بگو تو رو میشه واسه همیشه داشته باشم، میشه باز برم قربونتو. برگرد خودتو برسون برسون برسون، این دفعه واسه همیشه بمون، بگو تو رو میشه واسه همیشه داشته باشم، میشه باز برم قربونتو. خودتو برسون برسون برسون، این دفعه واسه همیشه بمون، بگو تو رو میشه واسه همیشه داشته باشم، میشه باز برم قربونتو. برگرد خودتو برسون برسون برسون، این دفعه واسه همیشه بمون، بگو تو رو میشه واسه همیشه داشته باشم، میشه باز برم قربونتو. تو نباشی انگاری یه تیک از قلبم نیست، همه چیم به هم میری، من دوست دارم دوست دارم دوست دارم زیاد، خاطرت برام عزیزه، من دلم از دوری خسته شده، شاخه یه روز شکسته شده، روی روی من وقتی که روی تو نیست، بر دری ها بوده بسته شده. خودتو برسون 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 این دفعه واسه همیشه بمون، بگو تو رو میشه واسه همیشه داشته باشم، میشه باز برم قربونتون. اگر خودتو برسون 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 این دفعه واسه همیشه بمون، بگو تو رو میشه واسه همیشه داشته باشم، میشه باز برم قربونتون.
صحبتون بخیر باشه. 8:05 هست و میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون، جناب آقای دکتر محمد حسین اسلامیان، نایب رئیس محترم اتحادیه لوازم خانگی. جناب اسلامیان سلام.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترمتون، در خدمت شما هستم.
متشکرم، سپاسگزارم. آقای اسلامیان، توی حوزه لوازم خانگی اخباری میرسه مبنی بر اینکه ما در بازارمون کالای قاچاق داریم عرضه میکنیم و تقلبی هستن کالاهایی که دارن عرضه میشن به اسم نشانهای تجاری معروف خارجی که وجود دارن. خیلی جای دوری هم لازم نیست بریم، همین میدانی که به اتفاق بریم، حتما حضرت عالی بهتر از بنده واقف هستید، مراکز بزرگ خرید لوازم خانگی که راه افتاده توش نشانهای مختلف تجاری میبینیم. چقدر اینا واقعی هستن، چقدر تقلبی هستن، تا بعد بریم در سطح خیابان با شما هم صحبت بشیم در خیابان چه وضعیتی حاکم هست علاوه بر این مراکز تجاری معروفی که سر برآوردن.
خدمتتون عرض کنم که بله درست میفرمایید، ما در سطح عرضه و اینطور فروشگاه بزرگ و فروشگاه‌های معروف آنلاین اینترنتی که فروش کالا رو برآورده دارن، خب ما شاهد وجود کالای فاقد گارانتی به نوعی میشه گفت کالای قاچاق و فیک هستیم که اینها تأمینش به صورت غیرقانونی توسط خدمت شما عرض کنم که این ماشین هایی که به صورت شوتی اصطلاحا گفته میشن به صورت قاچاق تأمین میشن و در سطح عرضه هم مشاهده میکنیم و بهترین راه تشخیصشون فکر میکنم یکی این که افرادی که میخوان خریداری بکنن حتما از فروشگاه هایی که پروانه کسب اعطای لوازم خانگی رو دارن و مورد تایید اتحادیه هستن انجام بدن که اگر نوعا تخلفی هم انجام شد قابل پیگیری باشه. و در مورد دوم این که کالاهایی که دارای شناسه کالا و کد رهگیری هست قطعا نمیتونن کالاهای فیک و تقلبی و قاچاق باشن.
پس این یک راه برای اینکه ما بفهمیم کالای قاچاق و کالای تقلبی از کالای اصل چطور تشخیص داده میشه. و بفرمایید که توی این حوزه اتحادیه چه کاری دستش برمیاد. یه زمانی میشنیدم که این نقطه تناقض نما روی میداد که کالای قاچاق وارد شده، فلان نشان تجاری که اینجا نمایندگی اون نشان خارجی هست به این کالا میگه که به صاحب این کالا، میخواد فروشنده باشه، میخواد پولبر باشه یا هر چی، یا حتی به خریدار، من این کالای شما رو انقدر اضافه میگیرم، رو این کالا انقدر میگیرم، خودم گارانتیش میکنم. آیا این موضوع علامت اینه که بالاخره اصل بوده این اتفاق صورت گرفته، یا اینکه نه همون توضیح کننده، همون فروشنده مجوز داره ما هم دچار مشکل شده و دچار اشتباه شده؟
نه خب ببینید، از سال 98 که واردات لوازم خانگی ممنوع شد به نوعی میتونم بگم که این ممنوعیت باعث شد که اون قسمتی از تقاضای بازار که وجود داشت و ما امکان تولید یا صفحه اقتصادی تولید و توان تولید چون نداشتیم، بله، اون کمبود کالای توسط قاچاق تامین شد، چون نیاز بود، نیاز تقاضای تو بازار بود، ولی اون کالای وقتی که وارد نشه اون کالا به صورت خودجوش میتونم بگم به صورت غیر قانونی وارد بازار میشه. خب وقتی که این هم شکل میگیره قطعا یک سری هم سوء استفاده میکنن، کالای فیک مشابه از اون تقاضایی که وجود داره رو وارد میکنن رینیم و داخل ایران یا بیرون از ایران اون برند معروف روی اون هک میشه و داخل بازار ایران میاد. در رابطه با فرمایشتون که فرمودید که اون وارد کننده که قبلا وارد کننده بوده الان یا بیاد اون گارانتی رو قبول بکنه و اصالت اون کالا رو قبول بکنه، در حال حاضر این وجود نداره. یعنی ما تولید کننده و وارد کننده نداریم که بخواد بابت کالای غیر قانونی که تو بازار وارد میشه گارانتی بده یا اصالت اون کالا رو تایید بکنه و خدمات بده بابتش. معمولا یا کالاهامون تولیدیه یا یه مقداری کالای وارداتی داریم که اونها توسط شرکت‌های تولید کننده و وارد کننده گارانتی میدن و شناسه کالا دارن، کد رهگیری دارن. در رابطه با اینکه اتحادیه چه کار کرده، ما یه سایت تخصصی اتحادیه لوازم خانگی داریم، اگر مراجعه بکنید تمام کالاهایی که وارداتی قانونی هستند یا تولید میشن داخل ایران، اینها اسم برند و اون ضمانت نامه‌ای که خدمات پس از فروش رو انجام میده و تلفن هاش اونجا موجود هستش، میتونن مراجعه بکنن به این سایت و همچنان سایت سامانه جامعه گارانتی. هر کالایی در سطح بازار اصالت داشته باشه، گارانتی ثبت شده باشه، به سامانه جامعه گارانتی اسمش هست. به راحتی میتونن مصرف کنندگان مراجعه بکنن، سرچ بکنن و از اصالت اون کالا مطمئن بشن، از گارانتی که روی اون کالا هستش مطمئن بشن و خریدشون انجام بدن.
و مراکز خریدی که عرض کردم الان نشانهای تجاری خارجی میفروشند، این رو بذاریم به حساب این که جعل و تقلب رخ داده یا اینکه کالا کالای قاچاق هست؟
نه، معمولا توی کالا فروشگاه های بزرگ کالای فیک من مشاهده نمی کنم. بررسی که انجام میدیم، گفتم عرض کردم خدمتتون، با توجه به نیازی که توی بازار هست و مثلا عرض میکنم سرخ کن سشوار، که مثلا خدمت شما عرض کنم که همزن، چند تا کالاهایی هستن که ما در کشورمون تولید نمی کنیم، یا مدل های مختلف اتو. خب اینها توی فروشگاه بزرگ هم شما تشریف ببرید این برندهای خارجی رو میبینید، ولی اونها چون ما خودمون هم نظارت داریم، بله فاقد گارانتی هست، یعنی به صورت قاچاق وارد شده، ولی از بابت فیک بودن نه، من تا به حال مشاهده نکردم تو فروشگاه بزرگ اقدام به فروش فیک بکنم. تو سایت های اینترنتی زیاد داریم، ما سایت های اینترنتی چون امکان رصد و کنترل کامل وجود نداره و این پلتفرمایی که الان هستن در سطح بازارهای آنلاین فقط اقدام به واگذاری پنل میکنن به فروشگاه ها و افراد، گاهنی افراد اصلا ماهیت فیزیکی یا فروشگاهی ندارن، فقط یک پنل از یک برندی خدمت شما اینترنتی تهیه میکنن و داخل اون بارگذاری میکنن کالاهاشونو. و خیلی موارد شده که ما شکایت داشتیم به اتحادیه که خریداری از این پنل ها انجام شده و از فروشگاه آنلاین شده که پاسخگو هم نیستن. در اونجا خیلی راحت میشه کالای فیک رو بارگذاری کرد و فروختش در حال حاضر.
و اگر بنا باشه که توصیه بکنیم به مردم و مسئولان، اول کدوم قشر مردم مسئولان و بعد چه توصیه‌ای؟
خدمتتون عرض کنم که در رابطه مصرف کننده هم که توضیح دادم قبل از خرید کالا مراجعه بکنن به سایت تخصصی اتحادیه لوازم خانگی و سامانه جامعه گارانتی که با اطلاعات کامل نسبت به خرید اقدام کنن، و همچنین از فروشگاهی که دارای پروانه کسب لوازم خانگی هستن اقدام به خرید بکنن که اگر موردی تخلفی هم شکل گرفت اتحادیه بتونه پیگیری بکنه و خلاصه به حقشون برسن. در رابطه با مسئولینم که بارها ما اعلام کردیم، اون قسمت از بازار که تقاضا براش وجود داره، کالاهایی که ما امکان تولید یا توان تولید یا صرفه اقتصادی تولید رو نداریم در ایران ولی نیازش در بازار احساس میشه، واردات قانونمند هدفمند انجام بشه که مصرف کننده هم در نهایت بتونه به خدمات پس از فروش و کالایی که میخواد بخره به راحتی خریداری بکنه و از خدماتش استفاده بکنه.
سپاسگزارم، متشکرم از شما، ممنونم از همراهیتون، آرزوی موفقیت داریم، آرزوی توفیق داریم. و البته تنها بحث حمایت از مصرف داخلی نیست، مصرف کالای تولید شده داخلی نیست، جمیع جهات باعث میشه که ما توصیه کنیم حتما چشم ببندید به روی کالای تقلبی، به روی کالایی که از اصالتش از ریشش خبردار نیستید. متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر اسلامی، آرزوی موفقیت داریم، باز رسالی خدافظی.
من هم برای شما از موفقیت دارم، خدا نگهدار.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشه. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز. صبح و گفتگو.
صبحتون بخیر باشه. ساعت 8:15 دقیقه هست و میخواییم یکی دیگه از موضوعاتی که امروز وعده داده بودیم به شما که بهش بپردازیم رو مطرح کنیم با میهمان ارجمندمون، درباره یه سند راهبردی صنعت نوشت افزار که قرار هست امروز رو نمایی بشه و درباره یه گردهمایی امروزشون میخواییم صحبت کنیم. آقای مهندس محمد یقینی، دبیر محترم گردهمایی هم نوشت. آقای یقینی سلام.
از ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز، در خدمت شما بخیر.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای یقینی، درباره نوشت افزار ما سالیان گذشته حرفای مفصل و مبسوطی زدیم. وقتی راجع به سند راهبردی صحبت میکنیم، دقیقا راجع به چه چیزی صحبت میکنیم؟ قرار هست کدوم قسمت سامان داده بشه تو حوزه نوشت افزار؟
خب ما خدا رو شکر اتفاقات مثبتی که توی 10 سال گذشته در صنعت نوشت افزار افتاده و تعدد بازیگرانی که در زیرفون نوشت افزار در واقع ایجاد شدن، نیاز پیدا کرده بود کشور که خب در حوزه نوشت افزار سیاست گذاری و ریل گذاری مناسب و متناسبی در واقع صورت بگیره. ما قبل از این سند یا در واقع قانون مستقیمی در حوزه نوشت افزار و صنعت نوشت افزار برای رشدش نداشتیم. خب تقریبا از 1.5 سال پیش در واقع با شکل‌گیری دفتر نوشت افزار در وزارت صمت این دغدغه جدی‌تر شد. خود وزارت صمت متولی شد برای نگارش این سند. تشکل‌ها و بازیگران و خلاصه حتی دستگاه‌های مربوط به نوشت افزار هم پایکار اومدن و در واقع یک شورای تدوینی در واقع ایجاد شد و خدا رو شکر به یک خروجی در واقع نسبتا مناسبی الان رسیده که قراره انشالله در این گردهمایی در واقع رو نمایی بشه و از این به بعد مبنای جلو بردن و در واقع پیشرفت و رشد صنعت بشه انشالله.
انشاءالله با امید خدا. اگر بنابراین جامعه نگاه بکنیم، باید بپرسیم که از این قانون جامعه دنبال چه هستیم؟
اصل اتفاقی که قرار بیفته اینه که سیاست گذاری هایی که در حوزه تنظیم در واقع بازار هست، تقویت رشد و در واقع مجموعه های تولیدی و سیاست هایی که برای حمایت این مجموعه ها هستش، تنظیم در واقع ترغیب مجموعه ها و تنظیم در واقع سازوکارهای رشد به سمت ایجاد در واقع صادرات، صادرات نوشت افزار که موضوع خیلی مهمیه تو در واقع این سند بهش اشاره شده، مواردی که در مورد داستانهای مثل قاچاق یا در واقع تنظیم بازار مطرحه، تنظیم استانداردهای حوزه نوشت افزار تقریبا یه جوری از مهمترین موضوعاتیه که در این سند بهش پرداخته شده.
چه کسانی، چه افرادی حقیقی یا حقوقی قرار پای کار باشن، کنار شما باشن؟ آیا اینکه شما قرار هست این موضوع رو پیش ببرید؟
بله، انشالله با امید خدا. اون چیزی که تدبیر شده و فکر میکنم تدبیر خوبی هم شده و من تا اونجا که در جن هستم قرار بر این هستش که برای اینکه این سند خوب مثل خیلی از سندهای دیگه که متاسفانه ممکنه در کشور داشته باشیم در خاک خوردن هست، تدبیری که شده برای اینکه این سند این اتفاق براش نیفته، یک کارگروهی در واقع قراره همزمان رو نمایی این سند شکل بگیره و آغاز به کار بکنه با دبیری در واقع همون دفتر نوشت افزار که داخل این کارگروه خیلی از تشکل‌های حوزه نوشته افزار و دستگاه‌های مربوطه به صورت حقیقی و حقوقی عضو هستند و به صورت منظم جلساتی دارن و یک جورایی یک کارگروه ملی سیاست‌گذاری حوزه نوشته افزار حساب میشن که هم هماهنگی بین دستگاهی، هم هماهنگی بین در واقع بخش خصوصی، ارتباط بین بخش خصوصی و بخش در واقع قانونی و حاکمیتی برقرار بشه و پیگیری بشه که انشاءالله اون راهبردها سیاست اصلیش در واقع جاری سازی بشه
و مردم، دانش آموزان، دانشجویان، عامه مردم کدوم یکی از این طبقات بیشتر قرار هست تو این طرح دیده بشن یا دیده شدن؟
ببین قطعا وقتی ما حرف از دیگه از نوشته افزار بزنیم طبیعتا خیلی از مخاطبین رو شامل میشه، اما خب طبیعتا در درجه اول دانش آموزان عزیزمون هستن که خب بیشترین قشری هستن که هم از نظر تعداد، هم از نظر میزان مصرف و هم بحث بود فرهنگی ماجرا تو این قشر تقریبا شاید تا 80% از حجم بازار رو درگیر میکنن. یه بخشی هم اصطلاحا عزیزان سمت نشسته باش میگن بخش اداری که خب یک مقدار برای در واقع کارمندان مدیران و بخش اداری قابل استفاده است که اونها در واقع بخش ایرانی بودنشون و تنظیم بازار بودنشون خیلی اهمیت داره و یک بخش دیگه هم سایر موارد و مصارف مثل هدیه و چیزهای دیگه هست، اما خب طبیعتا دانش آموزان در درجه اول.
این مواردی که فرمودید آیا ما الگوی اجرا شده ای هم براش داریم؟ آیا ما از جای گرته برداری کردیم این موضوع رو یا اینکه نه خودمون نشستیم فکر کردیم براش تدارک دیدیم یا اینکه توی حوزه مختلف حالا خودمون به تنهایی به این اجماع رسیدیم یا اینکه به هر حال مسائل جمعی تو حوزه دیگه هم وجود داره؟
ببینید چیز خوبی که اتفاق افتاده، خب ببینید محیط در واقع صنعت نوشته افزار در داخل کشور ما به این شکلی که الان داریم، خب در چون صنعت نوشته افزار یک صنعت در واقع خیلی رسمی و حالا اصطلاحاً آیسیک نیست در دنیا، چون در هر کشوری تعریف خودش رو داره، دستبندی خودش رو داره و زیست‌بوم خودش رو داره. طبیعتاً در داخل کشور ما این نکته خیلی اساسی در واقع جلوه میداد که ما خیلی به راحتی نمیتونیم الگو برداری کنیم، یعنی ما باید بیایم زیست‌بوم متناسب با خودمون رو آسیب شناسی بکنیم، شناسایی بکنیم متناسب با زیست‌بوم و شرایط اقتضایی حالا اقتصادی و شرایط مختلف اجتماعی فرهنگی بیایم در واقع به راهبردهای اساسی برسیم. این اتفاقی که افتاد در اصلا شاید مدتی که طولانی شد یک سال شد همین آسیب شناسی و جمع‌بندی رو آسیب شناسی بود و خب این اتفاق به نظر من خیلی اتفاق مثبتی.
توی این حوزه وقتی که والا یک سری به بازار میزنیم میبینیم که تولید کننده ما تولید کننده ای هست که با حد اقلی از سود یا حد اقلی از گردش مشغول فعالیت است. توی این طرح جامعه‌ای که قرار هست دیده بشه در برای مصرف کننده فرمایید، در برای تولید کننده بفرمایید که چقدر قرار هست براش یک نفعی ببینیم یا چقدر قرار هست منتفع بشه از وضعیت جدید.
اصل اتفاقی قرار در این سند اتفاق بیفته دقیقاً رشد بخش در واقع تولیدی ماجراست، یعنی تو یک زنجیره‌ای که اگر تولید کننده در کنار در واقع زنجیره توزیع و در واقع بخش مصرف که خانواده‌ها و دانش آموزان هستن در کنار هم دیگه دیده بشن، اینها باعث میشه که ما بتونیم در واقع با نگاه به اینکه قرار بخش تولید ما تقویت بشه و سهم نوشته افزار ایرانی از حدود بیش از 50% در حال حاضر هست حدود 80% انشاءالله تا 4-5 سال آینده درسه، همه مواردی که بگیری میشن قرار همین در واقع گفتمان رو بگیری بکنم و چیز دیگه این نیست.
اینو خیلی کوتاه میخوام پاسخ بفرمایید، این که میشود چشم امید به فتح بازارهای اطراف یا دورتر داشت؟
حتما همینطوره. واقعا از من خوب فرض میکنم چون خودم تولید کننده نیستم و صرفا یک توسعه‌گر هستم و حوزه نوشته افزار و از ما به اطلاع از جریان نوشته افزاری از میکنم که واقعا ما مجموعه داریم که کیفیتشون بعضن از کیفیت محصولات اروپایی هم بهتره، یعنی مجموعه های دانش بنیانی داریم که واقعا کارهای خارق‌العاده‌ای توانایی انجامشو دارن و خیلی امیدواریم که بتونیم رقبال اقتصادی، بازاریابی و در واقع بین‌المللش هم بتونیم انشاءالله به زودی هموار بشه که اتفاق بیفته.
انشاءالله. سپاسگزارم جناب یقینی، متشکرم که همراه ما بودید. دبیر محترم گردهمایی هم نوشت. آرزوی موفقیت داریم. خدا نگهدارتون باشه. خب به پایان صبح گفتگوی امروز و این هفته رسیدیم. سپاسگزاریم که در تمام طول هفته همراه ما بودید. خدا قوت میگیم به شما، روز خوبی براتون آرزو میکنیم. انشالله روزی باشه قرین سلامتی و موفقیت. به اتفاق همه همکارانم در صبح گفتگوی امروز، فرادخان بهنوی تهیه کننده، آقا صادق ستاری سردبیرمون و همینطور آقا رضا شایانی صدا بردار خوبمون و سرکار خانم معیدی، با همه شما خداحافظی میکنیم. آخر هفته خوبی در پیش داشته باشید، پر از شادی، پر از موفقیت و نشاط. خداحافظ.
صبحتون بخیر دوستان عزیز، از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. برنامه صبح و گفتگو رو همکارانم تقدیم حضورتون کردن. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. کاروان فراگیرترین رویداد قرآنی کشور به ایستگاه سیام رسیده. در این دوره از مسابقات سراسری قرآن و اطرت بسیج، علاقه‌مندان میتونن در سه بخش خانوادگی، گروهی و فردی شرکت کنن. بخش اول خانوادگی. چقدر خوب و خوشحال کننده است که قرآن محور انس خانواده ها باشه. برای گسترش فرهنگ قرآنی در خانواده ها، مسابقات سراسری قرآن و اطرت بسیج ابتکاری ویژه داره. خانواده های عزیز و محترمی که قصد شرکت در این مسابقه رو دارند، باید در دو بخش صحیح خوانی و حفظ قرآن تمرین داشته و آمادگی لازم رو کسب کنند. در این کار تیمی مسئولیت اعضای خانواده با بقیه فرق داره. پدر خانواده صحیح خانی سوره انسان رو بر عهده داره. مسئولیت حفظ نصف سوره معارج با مادر خانواده است. فرزند بالای 10 سال میبایست 4 آیه موضوعی قرآن رو حفظ کنه و فرزند زیر 10 سال هم 5 سوره آخر قرآن رو باید حفظ بشه.
بخش دوم، تیمی و گروهی. تیم درست کردن و به صورت گروهی مسابقه دادن جذابیت‌های خاص خودشو داره. اونایی که هیجان کار گروهی براشون جذاب هست میتونن با ایجاد یک گروه از دوستان، آشنایان، همکلاسی‌ها و یا همکاران در مسابقات سراسری قرآن شرکت کنن. نکته جالب توجه در بخش تیمی مسابقات قرآن و اطرت بسیج این هست که شرکت کنندگان میتونن به 2 شیوه متفاوت در چالش‌های این رویداد قرآنی حاضر بشن. در الگوی اول، هر کدام از اعضای گروه مسئولیت متفاوت و مجزایی رو به عهده دارن، بدین گونه که نفر اول حفظ نصف سوره معارج رو به عهده داره، نفر دوم باید زحمت ارائه سخنرانی جذاب از مفاهیم نامه 31 نهج البلاغه را بکشه، نفر سوم هم وظیفه حفظ 5 فراز اول دعای 24 صحیفه سجادیه را متقبل میشه. این گروه 3 نفره توانایی قرائت دست جمعی آیات 19 تا 35 سوره معارج را هم باید داشته باشند. و اما در شیوه دوم بخش گروهی مسابقات، تمامی اعضای گروه میبایست کل سوره مبارکه الرحمن رو حفظ کنن و آمادگی ارائه داشته باشن.
بخش سوم فردی. مرسوم‌ترین روش در مسابقات قرآن بخش فردی است. علاقه‌مندان این بخش حتی نوگلان زیر 7 سال میتونن در 2 گروه خواهران و برادران در رشته‌هایی که الان خواهیم گفت ثبت نام و مسابقه بدن. 1. حفظ در مقاطع مختلف. 2. صحیح خوانی. 3. ترتیل خوانی. 4. قرائت. 5. معارف بخش‌هایی از قرآن. 6. نهج البلاغه 7. صحیفه سجادیه آقایون، خانوما، جوونا، نو جوونا، تا پایان تیر ماه با مراجعه به سایت دارالقرآن بسیج به آدرس www.quranbsj.ir و یا با ارسال عدد 5 به سامانه پیامکی 66305 ضمن ثبت نام در مسابقات قرآن و اطرات از جزئیات اون آگاه بشید. سایه قرآن رو سرتون مستدام. دارالقرآن بسیج.
صبحتون بخیر باشه دوستان.